یا رب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان، در خدمت او گر نرسانی ما را بر حضرت او سلام ما را برسان. سخن در ویژگی ها و خصلت های حمیده حضرات اصحاب الحسین علیهم السلام بود. خصلت های چندی رو برشمردیم، امشب به خصلت دیگری اشاره می کنیم. در شب گذشته عرض کردیم که برای اینکه انسان محبت الهی را در ذهن خودش شعله ور کند و قنچه محبت و عشق به حضرت حق در دل و زمینه دل شما بشکفت، بهترین کار یا یکی از بهترین روش ها این است که به نعمت های خدا داد فکر کنیم و بیاندیشیم و سعی کنیم بشماریم که ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. نمی توانید اگر بخواهید نعمت های خدا را بشمارید، بشمارید. هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است، پس در هر نفس دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب از دست و زبان که براید که از عهده شکرش به در آید. بنده همان به که ز تقصیر خیش عذر به درگاه خدای آورد، ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که به جا آورد. یکی از صفات خوب در یک بنده شاکر این است که از خدا تشکر بکنه. تشکر عملی از حضرت حق عبادت است، بندگی خداست، طاعت. عبادت حقیقی یعنی اطاعت از حق. البته عبادت از حق، عبادت حق منافاتی ندارد با اینکه عبادت به معنی دعا و راز و نیاز و نیایش هم باشد. قرآن کریم فرمود که ما یعبأ بکم، قل بگو یا رسول الله ما یعبأ بکم، خدا به شما اعتنایی نمی داشت، کاری نداشت، اعتنا نمی کند لولا دعاکم، اگر دعای شما نباشد. تا نگرید طفلک خرما فروش، دیگه رحم حق نمی آید به جوش. باید خدا رو خواند، با زاری هم خواند، چون ما محتاج اوییم. ممکنه کسی بگه آقا چه دلیلی داری؟ ما نسبت به خدا جدیداً این اومانیزمی که بعد از رنسانس در بین انسان‌ها رواج پیدا کرد به عنوان این فرهنگ غربی، انسان را طلبکار و پرمدعا در مقابل خدا قرار داده، مثل اینکه خدا بدهکار به ما واقعاً، که چرا اصلا ما زاری کنیم نسبت به خدا؟ چرا اصلا باید خدا خدا بکنیم؟ خدا چی میخواد از ما؟ خدا چیزی نمیخواد از شما، شما باید چیزی از خدا بخواید. او قیوم توست، هستی تو ز هستی اوست، به اویی. اگر حضرت عباسی در یک جایی تمام کار، تمام شغل، تمام هزینه زندگی، تمام یک کسی باشه، هم صاحبخونه شما باشه، هم صاحبکار شما باشه، هم پیشش درس بخونی، هم مدرک تو بعد باید او بده، همه اینا رو بذار روی هم، هم اتفاقا مریضی و او طبیبته، یا آقای دکتریه که مثلا فرض کن من یک مریضی ناعلاجی دارم و باید جراحی میکنه، هم تو خونهش مثلا اجاره میشینم، هم پول ندارم اجارهشو بدم، هم مثلا فرض کن که اتفاقا مطب چی تو مطبش مثلا من کار میکنم و کارمندشم و فرض کنید که ویزیت میکنه، همه اینا رو بذار روی هم، اتفاقا پیش آقای دکتر شاگرد این آقای دکترم مثلا هستم در دانشگاه، نمرمو باید این بده، بعد چقدر در مقابلش خاضعی و کرنش و بل و قربان و لطفان چه تو اندیشی و حکمان چه تو فرمایی. بنده خدا او که هیچ کار است در زندگی تو، اما خدایی که دیشب عرض کردیم تک تک سلولهای ما، تک تک وجود ما، هر نفسی ما محتاج به اوییم. او قیوم ما، یا حی یا قیوم، اگر لطف نازی کند از هم فرو پاشند قالب‌ها، یک لحظه نظر لطفش رو از ما برگرداند هیچ چیز نمیماند، ذلت میفتیم، به فقر میفتیم، به فلاکت میفتیم، به مرض میفتیم. خب چقدر محتاج خدایی. و یار میخواهد ز تو آشفتگی، بله خدا میخواد، میگه بخوانید من رو، ادعونی استجب لکم، بعد از من بخواید بهتون بدم. و فرمود الذين يستكبرون عن عبادتي، کسانی که استکبار میکنن از عبادت من، کبر دارن زیر بار فرمود این عبادت یعنی دعا، کسانی که زورشون میاد از خدا چیزی بخوان، بعدشون میاد از خدا بخوان، قرآن کریم فرمود اینها رو در جهنم میاندازن، یعنی دورشون خواهم کرد از رحمت خودم. بنابراین یکی از صفات مؤمن عارفی که بفهمد کجاست، از کجا آمده است، آمدنش برای چه بود، چی کار است از این دنیا، خدا در چه جایگاهی است، او در چه جایگاهی است، به کجا خواهد رفت، یکی از صفاتش این است که دعا میکند، دعا زیاد میخواند، نه اینکه یعنی مفاتی زیاد میخواند، یعنی دلش دم آدم خدا خدا میکنه. گفتن که کان ابراهیم دعا هم. جناب ابراهیم خلیل الرحمن دعا بود، نه اینکه دعا میکرد، خیلی زیاد دعا میکرد، خیلی خدا خدا میکرد. گفتند امیرالمومنین سلام الله علیه متوقتی کار مردم را میداختن، قضاوت میکردن، کسی سوالی داشت، مسئلهی داشت، خب بله، به محض اینکه یک لختی فرصتی حاصل میشد، بلافاصله دستای امیرالمومنین اتومات بالا میرفت و دعا میکردن، ناخودآگاه انس گرفته بودن. در حدیث داریم من آنس بالله استوحش من الناس، کسی که با خدا انس بگیره از مردم وحشت داره. چرا؟ چون الان سرگرم گفتگو با یه رفیق شیشتونگتون هستید که خیلی دل به او سپردید، حالا بعد از مدت ها همو دیدید، میخواید گل بگید، گل بشنوید، یک کسی همونجا سرخر پیدا میشه. آقا مثلا فرض بفهم بیا این مسئله ما رو جواب بده، آقا هر چی میخواید او رو چیکارش کنید، خلاصش کنید بره، یه جوری مثلا، چرا؟ چون خلوت شما رو با این محبوبتون به هم میزنه. الان دیگه متاسفانه اعتیاد عمومی سیگنو اعتیاد، حالا توضیح میدم که اعتیاد، اعتیاد به چت، حالا دارید با یه کسی چت میکنید، مادرتون میگه آقا سفره رو انداختیم بیا سر سفره، عیال میگه آقا بیا سر سفره، حاج آقا قضا سرشون، الان میام، الان میام، ای بابا گیر دادید دیگه، الان میام. چرا؟ چون دارید با یه کسی که دوستش دارید، با رفیقتون، با هم کلاسیتون، نمیخوام بگم دوست داشتنای مثلا حرام، دارید چت میکنید، با اون انس گرفتید. کسی که با خدا انس بگیرد از اینکه مردم مزاحم خلوت او بشن، رابطه، الان این آقا بیاد باز پیش من بشینه یک غیبت بکنه، حالا بیا درست کن، کسی که غیبت میکند اون شب از نماز شب محروم میشه. یکی از صفات حضرات اصحاب الحسین این بوده است که کثیر العباده بودند، کثیر الصلات بودند، نماز زیاد میخوندند، نماز شب میخوندند، انس با نماز شب داشتند و لذت مناجات با خدا رو چشیده بودند. حدیث داریم تفریح المؤمن فی ثلاثه، تفریح مؤمن در سه چیزه. تفریح المؤمن نه اینکه بگیم دیدید مثلا اول ماه رمضان که میشه، این عرض میشود که برخی از مردم یادشون میاد، برخی مثلا از سازمانهایی که باید برنامه‌ریزی کنن، برای اوقات فراغت نوجوانان چیکار کنیم، جوانان چیکار کنیم، تفریحشون، تفریحات سالم برایشون درست کنیم. نه، تفریح در لغت یعنی راحت شدن، روح گرفتن، آرام شدن. ما برای تفریح میریم شهر بازی، برای تفریح مثلا فرض کنیم میشینیم فیلم سینمایی اکشن بزن و بکوب، میبینیم 10 تا بزن تو دهن اون، 10 تا اولگت بزن تو شکم این، 4 تا شکم پاره بشه، 50 تا ماشین خورد بشن تو هم، یه 7-8 تا مثلا اسلحه و مثلا مسلسل و چنین و چنان. بعد آخرش چیه؟ آخرش وقتی تموم میشه راحت که نشدیم، استرس داشتیم، هیجان داشتیم، اکشن بوده، خیلی هیجان، اما یه خستگی به ته دل رسوب میکنه. لذا عموم مردم رو که میبینید، میبینید اینجور تفریحات و فیلم ها و کذا زیاد شده، به همون مناسبت هم افسردگی و پژمردگی و مرددلی زیاد شده. شخصی که شاداب باشه واقعا، یه وقت هست کسی الکی خوشه، الکی میشنگه، نه یه وقت هست کسی فرحناکه، شادابه. المؤمن ها بشون، مؤمن خوشه، بشاشت داره، بشاشت حقیقی، چون روحش راحته. تفریح المؤمن فی ثلاثه، تفریح مؤمن در سه چیزه. یکیش رو میگیم ها، تو تاش طلبتون یادمه، نمیخوام بگم، یکیش این است، فی صلاتهی باللیل، نماز شب. پیامبر اکرم هرچی کار داشتن، هدایت پیغمبر اکرم که کارشون، که مثلا فرض کنید کار من نبوده، کار شما نبوده که الکی مثلا توی یک اداره الله پشن تا زور، کار روزمرگی، کار پیامبر که خودش هم عبادت بوده، خودش هم طاعت حق بوده، نزدیک از آن که میشد، پیامبر میفرمود ارحنی یا بلال، ارحنی یا بلال، بلال منو راحت کن. ببین که الله اکبر بگی، تو الله اکبر که میگی فرصتی میشه برای نماز خوندن من که با خدای خودم صحبت کنه. و در نماز خوندن پیامبر راحت میشد. استعینوا بالصبر و الصلاة، کمک بگیرید از نماز خوندن. به ما میگن هر گرفتاری داشتید، ببینید مفاتیح، هر حاجتی داری دو رکعت نماز بخون، مریضی دو رکعت نماز بخون، حاجت داری دو رکعت نماز بخون، قرض داری دو رکعت نماز بخون، حج میخوای دو رکعت نماز بخون، حج دیدید دیگه دو رکعت نماز بخون. دلت خیلی پردرده، با خدا شروع کن گله کردن، شکوه کردن، شکایت دلتو به خدا بکن. انما اشکو حزنی و بسی الالله، سوره مبارکه یوسف. یعقوب میگفت که فقط شکایت دلم و این غم دلم و در فراق یوسفم به خدا خواهم گفت، نیمه شب با تو راز خواهم گفت، گفته ام گرچه باز خواهم گفت، تا کنم گیسوی تو را شانه، قصه های دراز خواهم گفت. با خدای تو دردهایم را در سجود نماز خواهم گفت. گوش دل گر به حامدت بدهی، نیمه شب با تو راز خواهم گفت. فرمود موسی دروغ میگوید کسی که شب میخوابد و میگوید که من را دوست دارد. چرا؟ چون هر عاشقی دوست دارد خلوت با معشوقش را. اگر این بنده من من دوست داشت، نیمه شب بلند میشد با من صحبت میکرد. درسته؟ لذا اصحاب الحسین اونس داشتن به نماز شب، عشقشون نماز شب بوده، راحتشون در نماز شب بوده، استراحت روحشون در نماز شب بوده. امتحان کنید، امتحانش که ضرر نداره دیگه. الان میبینید که چه زمانی شده. مثلا میگن که آقا قند داری؟ بله. فلان چیز رو امتحان کن، چشم. آرتروز داری؟ بله. فلان چیز رو امتحان کن. من امتحان میکنم، شما امتحان کن. شکم چربی گرفته، امتحان کن، مثلا این کارو بکن. حاج آقا مثلا فلان محلول رو بخورید، فلان علف رو بخورید، فلان این دواهای لاغری که مثلا میدن، روشهای لاغری. میبینید مثلا بسیاری از اینا روشهای مضر هستن. ولی وقتی میگن آدم تحریک میشه که حالا امتحان کنیم ببینیم چی میشه. بعد امتحان کنیم ببینیم نه اثر نکرد، اصلا ضرر زد. حالا امتحانش که این یکی که ضرر نداره. امتحان کنید 10 شب نماز شب بخونید. یک 40 روز نماز شب بخونید. 40 روز نماز شب بخونید. روز که نمیشه نماز شب خون. 40 شب نماز شب بخونید. 40 شب نماز شب بخونید. بعد از 40 شب بنده تلفنم میدم، زنگ بزنید صحبت کنید. ببینید روحیه چقدر فرق کرده. ببینید استرس ها چقدر رفته. ببینید چقدر آرام شدید. این بینی های مردم که عمل میکنن دیدید دیگه. حالا چه مثلا سایت های انگلیسیش چه همین فارسیش. مثلا بیفور افتر. یا عکس میگذاره که این دماغ آقا مثلا قبل از عمل، این دماغ آقا بعد از عمل. این چین و چروک های مثلا زیر چشم آقا قبل از تزریق ژل، چین و چروک های آقا بعد از تزریق ژل. آقا شما از کجا؟ روزی 50 تا از اینا میریزن تو دفتر ما از این تبلیغاتش. هر دفعه میبینی 50 تا از این کاتالوگا انداختن برای دماغ و برای بینی و برای چروک سر و کچلی. بیا مودارت کنیم، دندون نداری بیا دندون بکاریم، همین مدل های مختلفش. بیفور افتر. حالا آقا بیفور قبل از نماز شب خوندن، افتر کاش میشد عکس بگیریم بعد از 40 روز نماز شب خوندن. ببین چقدر استرس میره، چقدر استراب میره. یه مسئله هست که ما باورمون نشده حرف خدا. خدا ما رو خلق کرده، همون خدایی که گفتیم در رحم مادر، به چه وضعی چجوری خلق کرده. میگه آقا این شارژر مثلا فرض کنید که موبایل من الان سوزنیه و نوکیام هست، حالا برو تو مثلا شارژر اریکسون رو بیاد به زور بزن به این، میشه؟ نمیشه. شارژر خود نوکیا اگر سوزنی بیاد به این میزنی، نمیشه دیگه، شارژ نمیشه. شارژر سوزنی رو بزن. برای خود من اتفاق شارژر زدیم و اینم زدیم و زدیم هم به برق، یک ساعت دو ساعت نمیشه برق نکرد. آخرش هم نمیزدیم به پریز تلفن. لیک سوراخ دعا گم کرده ای. خب خدا میگه آقا تو رو ساختم، شارژت به ارتباط با منه، به یاد منه. شارژ نشی دشارژ میشی، روحت کار نمی کنه، افسرده ای، خسته ای. عموم مردم امروز اکثرا همه امکانات دارن. بنده نمیخوام از رو کنم مردم مشکل ندارن، نمیخوام بگم تو مملکت فقیر نداریم، غلط بکنم چه چرتو بگم، نه دارم عرض میکنم امکاناتی که ما داریم نسل پیش نداشتن دیگه. بخاری گازی نداشتن، نمیدونم چیلر نداشتن، پکیج نداشتن، آب گرم نداشتن، آب سرد نداشتن، اینجوری بوده دیگه. کولر آبی نداشتن، گازیش هم نداشتن، خیلی از امکاناتو نداشتن، اما آرامش داشتن. چرا ما همه چیز داریم آرامش نداریم؟ چرا بر هر که دست میزنم از دست رفته است؟ با هر کی صحبت کنی خسته است، با هر کی صحبت میکنی بینشات، با هر کی صحبت میکنی قور میزنی. یه سلمونی ما داریم یه جایی نزدیک خونمون، مثلا 20 متر خونمون فاصله داریم، نمیریم 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 تا زمانی که مجبور بشیم بریم. حالم نداریم دو تا خیابون ورتر بریم، چون یارو میخواد سرتو بشه، چه سرتو میخوره، تو باید جواب بدی که مجلس چیکار کرد، دولت چیکار کرد، کی چیکار. بابا به من چه، من روزه بودم حضرت عباسی، آخون که نماینده اینا که نیست، به من چه. حالا اون که بماند، این رفیق سرمونیم هم که داریم میریم پیشش، یک شخص افسرده حاله. و نشستن با آدم افسرده حاله که افسردگی داره و مرتب نق میزنه، آدم خسته میکنه. یک ساعت که میری پیشش، نیم ساعتی سرتو کوتاه میکنه و ریشتو کوتاه میکنه، در حقیقت مغزتو کوتاه میکنه، در حقیقت نشاطتو که ایشی داره میزن، مرتب نقی میزنه، نیک 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 نیک. چه خبره؟ چرا؟ چون روح شاداب نیست. و عموم ما هم در یک پارادوکس تناقض رفتاری گیر کردیم بین فرهنگ شرقی شیعی نجابت و حیا و عفت و پاکدامنی اصل فرهنگ و دین ما، و بین این فرهنگ غربی که ما رو به پلشتی و پلیدی و بی‌حیایی و بی‌حجابی و بی‌عفتی رو می‌خواند. اینجوری نگو، گیر کردیم در زمینه دلمون بین این طرف، بین هوای نفس و بین عقل، این درگیری تومون هست دیگه. بعد اگر روح نگیری از ارتباط با خدا، از یاد خدا، مرتب این دعوای درونی میزنه تو سرت، بعد خسته میشی دیگه. ز خود شده ام خسته بر خودت سوگند، که افسرده و خسته و پریشانه. اینجوریه، کمتر شخصی رو میبینید زنده دل باشه. دید برخی از پیرمردای قدیمی که اینا نه اینترنت داشتن، نه لپتاپ دارن، نه آیپد دارن، هیچی ندارن. خب پیرمردای قدیم بعضیشون خیلی زنده دلن، خیلی با نشاطن، خیلی شوخشنگن، اصلا نشستنش برخواستنش با نشاط. بعد بچه‌شو می‌بینی، مثلا بچه 15 ساله 20 ساله همون رو می‌بینی، می‌بینی شیک پوشه، مرتبه، اتکلون زده است، همه امکانات هم داره، ولی مرده دله. می‌شینی باهاش غمگین می‌شی، انرژی مثبتی ازش ساطر نمیشه، ساطع نمیشه. چرا؟ چون قرآن گفته آقا شارژ شما با نمازه، با ارتباط منه، با دعاست. الا به ذکر الله تطمئن القلوب، فقط دل با یاد خدا آرام میگیرد. من میگم نخیر، دل مثلا یه فرض بفرمین 7-8 تا بازی رایانه ای بکنیم، 7-8 نفر بکشیم، بزنیم این بازی هم که همه بزن و بکش و بکوبه، ببینیم چی میشه. جواب نمیده. حتی بدون اون ارتباط با خدا، بدون اون نماز، بدون اون یاد خدا، تفرج یعنی مسافرت و سبززار رفتن و طبیعت رفتن هم آخرش نتیجه نمیده. بابا خدا گفته و تمام، همون خدایی که تک تک سلولای شما رو ساخته، این روح و روان را، روح و جسم و جان رو به هم آمیخته، همون خدا میگه فقط با یاد من این آروم میشه. ما نمیکنم. امتحان کنید، واقعا من خواهش میکنم امتحان کنید. هر سال میگفتیم آقا شب عاشورا به یاد نماز شب امام حسین، آخرین نماز شب، نماز شب بخوانید. برخی از رفقا چشیدن، بعدن آمدن تشکر کردن، گفتن آقا ما دیگه حالا عادت کردیم به نماز شب و چقدر خوب شد، چقدر راحت شدیم. دیشب یک جوان، دیشب که نه دیشب تهران بودم، پریشب یک جوانی به من گفت میشه من شما رو برسونم؟ گفتم بیا. رفتیم در مسیر راه، اهل تحصیل مثلا 6 سال 7 سال تحصیلات عالیه داره، گفت آقا من گیر کردم، تحصیلاتم به اینجا رسیده اما هدفم از زندگی نمیتونم مشخص کنم، از این کارم نمیتونم مشخص کنم، به شدت افسردم، اصلا پژمردم، نمیدونم آخرش میخوام چیکار کنم، چون نمیدونم مثل خوره داره منو میخوره. صبح تا شبم تو خونه نشستم پای اینترنت، الان دارم مثلا فرض کن مشروط میشم، رفتم خودم با اینترنت مشغول میکنم، چه کنم؟ امتحان کنید مدتی نماز شب بخوانید، مدتی ذکر خدا رو در دلتون زنده کنید. این کاری که میگم بکنید، ضرر که نداره دیگه، امتحانی. روزی یه مرتبه، بیش از نیم ساعت نشه، بیش از یک ربع نشه، یک ربع ماکسیمومش نیم ساعت حرم امام رسه. زیارت جامعه کبیرم لازم نخونی، نیست بخونی، برو بگو آقا سلام، سلام علیکم، قربونت برم، قربون جد آبادت برم، دوستتون دارم، غیر از شما کسی ندارم، سلام بر تو ای معین الضعفا والفقرا. حالم نداشتی زیارتنامه عربی بخونی، همین که میگم بگو، معتقدم تو امامی، پیشوایی، معصومی و خدا حافظ شما، نرود بی مدد و لطف تو کاری از پیش، کمکم کن. روزی یک ربع یا نیم ساعت. و هر شب ولو دو رکعت، ولو یک رکعت نماز شب بخوانی. یک کاری دیگه به شما عرض بکنم، حال نماز شب ندارید، نیم ساعت قبل از اذان صبح بیدار بشید چای بخورید، اینترنت نگفتم، چای بخورید، اما سحر بیدار باشید، نیم ساعت سحر بیدار باشید، ببینید چقدر زنده دل میشید، چقدر شاداب میشید. ما معکوس شدیم. در قرآن یه آیه شریفه از سامرتن تهجرون، قرآن مذمت میکند عده‌ای را که به شب نشینی بیهوده، حرفهای بیهوده و عیاشیهای بیهوده یا عشرت منفی تا دیر باز شبچرانی میکردن و بیدار میکنن، خدا اونا رو مذمت میکنه. در حدیث داریم شب بیدار ماندن جز برای سه چیز ناشایست است: یکی عروس و داماد و زفاف و هجله، یکی پاسدار یا پاسبانی که ضمانت امنیت مردم رو به عهده داره که شب او تا به صبح بیدار باشه تا مردم آسوده بخوابن، سوم طالب علم که نصف شب شینه مطالعه کنه. برخی خب واقعا شب آرامش خاصی حاکمه، واقعا شب بهتر میشه مطالعه کرد. من خودم اصلا روز نتونم، اما از وقتی که 12-13 سالم بوده و مدرسه میرفتم تا همین امشب نصف شب و شب میتونم مطالعه بکنم. اما این که مثلا انسان بشینه تا 3 نصف شب علکی فیلم ببینه، ببینه کی به کی پالنگی زده، کی سود زده، کی مثلا فرض کنید که چیکار کرده، همین از واقعا این برنامه 90 ما حالا اصلشو نمیگیم عرض میشود که بد، به خاطر اینکه مرتد میشیم خدای نکرده، خب و از دین خارج میشیم اگر بگیم برنامه 90 بده. نه آقا، 90% فرض کن خوبه، ولو که همش عرض میشود که چرا. عرض کنم خدمت شما که علکی علافی علکی علکی حضرت عباسی علکیه دیگه، این فوتبال ما سرتش چی هست که باز گفتش که مورچه چی که فشار خونش باشه. حالا این فوتبال گند ما که الحمدلله خیلی فوتبال خوبیست، عزیزان واقعا جهت غیرت ایرانیگری و فقط به خاطر خدا شوت میزنن، هیچ هم پول نمیگیرن، پولاشون میزنن به خیریه، یعنی صرف خیریه میکنه. بعد ما هم که چیزی نمیدیم که یکی دو قرون به این مربی خارجی میدیم، اونم صدقه میدیم ببرن، گناه دارن بیچاره. خب ولی اصلا فرض کن مثلا خب اما ساعتش حضرت عباسی بده دیگه، ساعتش باعث میشه تا 1-2-3 نصف شب اسمش هاشون که معلومه دیگه، به سوشا شما میبینید بله بله، اسمش هاشون که معلومه 5 میلیون جوان علافه تا ساعت 2 نصف شب، 5 میلیون جوان صبح حال کار دارن؟ نه، صبح حال یک نماز صبح درستی دارن؟ نه. حال هنر دارن؟ نه. چند تا هنرمند داریم بین جوانای عزیز امروزی؟ جوانای قدیمی خطشون یکی قلمزن بود، یکی مینیاتوریست بود، یکی چی بود؟ ببین استاد فرشیان رو ببین. خب جوان جدید بیان به من زیاد مراجعه میکنه، آقا یه کاری برای این بچه ما توی مجموعه خودتون فلان، چی بلده؟ کامپیوتر. میگم بابا گربه خونه ما بلده لپتاپ منو باز کنه، از میشه بعد پسوردشو بده قشنگ شروع میکنه کار کردن. باور کنید بچه های 2 ساله 3 ساله تو خونه بلدن دارن. خودمون بچه 3 ساله لپتاپ منو باز کرده قشنگ میره تو عکساش مای پیکچر، قشنگ عکساشو میاره، فیلماشو میاره، اونم بهتش میزنه. کامپیوتر که نشود، هنر که هر کی بلده کامپیوتر دیگر عرض میشود که هر کسی بلده. حالا خیلی چی نگه، این که نشود هنر. خب صبح حالی داری؟ نه. یکی از اسرار باصفا بودن نسل‌های پیشین ما این بود که تکنولوژی یک سری آفاتی داشته دیگه. اینا چراغ که نداشتن، که کامپیوتر نبود، اینترنت نبود، ماهواره نبود، نبود از حضرت عباسی. نتیجه چی بود؟ نتیجه این بود که نماز مغرب شاشون که میخوندن، شامشون رو میخوردن، دیگه خیلی اون به اصطلاح رپاشون یک داستان وامق عذرا و خسرو و شیرین پای کرسی میخوندن، 4 تا مثلا پسته یه چیزی میخوردن و نخودی و هندوانه، یه شب یلداشون دیگه برش میخوابیده. یک ساعت به اذان صبح شما یه شب امتحان بکنید اینجوری، یک ساعت به اذان صبح خود به خود بیدار میشود. خود بیداری سحر صفا میده. سحر گنجشکان در جیک جیکند به تسبیح خدای لاشریکند. سحر یه آرامش خاصی داره، به روح یه آرامش خاصی میده. 10 شب سحر بیدار بشه ببین چه صفایی پیدا میکنه. اگر این زمینه بشه با نماز، اگر این زمینه بشه با یاد خدا، میشه نورون علی نور، نورون علی نور. اصحاب الحسین کثیر العباده بودن. اهل بیت ما چون تامین فی محبت الله هن، چون در مهرورزی و عشقورزی به حضرت حق بیمانندن، بی نظیرن. خب ببین امام حسین برای محبت خدا، عشق با خدا چه کرد و چه نکرد. همه چیزشو داد برای رزن به قضائک و تسلیمن لعمرک لا معبود سواک. پسر شیرخوارش رو سر می بردن، خون داره فوران می زنه، تمام دست و پا و صورت خودش پرخونه، بدنش می لرزه از دهشت این مصیبت. میگه چون تو می بینی در راه توست آسان است. نمی فرماد که سب می کنم، فرماد آسان است چون تو می بینی، چون به خاطر توست. خواهر مکرمه عزیزه عقیله شون اون سفر سخت، اون اسارت، اون وضع، 6 برادرش رو کشتن، 2 تا پسرش رو کشتن، دامادش رو کشتن، خودش رو به قول زنجیر کشیدن. کی؟ دختر رسول خدا. بعد بهش میگن آقا چطوری؟ چونی؟ در چه حالی؟ دیدی خود چی کار کرد خدا با شما؟ حالا ما رأیت من الله الا جمیلا. این فهمت خیره، حالا خیره این اثر ما آمده، فهمت زیباست. خیلی حرف ها، زیباست. زیبایی دیدم، همه زیبایی دیدم، زیبایی دیدم. خواهی مثلا بچه آدم جلو انسان دست و پا بزنه بمیره، مریض بشه بمیره، واقعا نمیشه گفت. خدا نکنه انسان رو امتحان کنه خدا. بنده برام تو اتفاق افتادم این امسال دیگه، اون ته دلت میگه خدایا آخه این چه فان تقدیری بود و چرا کار این همه ما دعا کردیم خدایا، یعنی چی مثلا؟ مگه ما چی کار کرد؟ ته دل میتونی زیبا ببینی، میتونی شیرین ببینی، میتونی تلخ نبینی؟ نه. چرا؟ اونها کثیر العباده بودن. امیرالمومنین سلام الله علیه اون عبادت ها چقدر این شعر شهریار، شعر شب شهریار زیباست. کاش همه شعرش را آورده بودم، چون همه را حفظ نیستم، بیش از 50 بیته. خیلی زیباست که شب چی هست. حتما این شعر رو بگیرید بخوانید، جستجو هم بکنید میتونید پیداش بکنید. خیلی زیباست که شروع میکنه شهریار به تصویر شب، که شب چی هست. بعد تا میرسه به اینجا که شب با خود رازها داشته، شب چه چیزها دیده، شب شنیده است مناجات علی، جوشش چشمه فیض ازلی، شب ز اسرار علی آگاه است دل شب، محرم سر الله است، شبروان مست ولای تو علی، جان عالم به فدای تو علی، فجر تا سینه آفاق شکافت، چشم بیدار علی خفته نیافت. امیرالمومنین یک شب در تمام عمر نخوابید، نشد که بخوابه و نماز صبح بشه. نه که امیرالمومنین در تمام عمرش یک ساعت هم شب، نه منظور این نبود، نشد که امیرالمومنین یک شب تا اذان صبح بخوابه، نماز صبح بشه و علی خواب باشد، سحری باشد و علی امیرالمومنین علیه السلام خواب باشد. چرا؟ کان امیرالمومنین دعاءن، و هر کی به امیرالمومنین نزدیک بوده این چنین بوده. فاطمه زهرا سلام الله علیها در اتاق خودشون یه جای مخصوصی داشتن، نه کاشی معرق و هفرنگ، نه، یه گوشه ای رو از اتاق خود، گلین خودشون اختصاص داده بودن برای نماز شب. یعنی انقدر به نماز شب عشق می‌ورزن. ببینید یه مؤمنی، مثلا بنده به لپتاپم می نازم یا عشق دارم یا فلان، که بریم مثلا پاش بشینیم، یا دیدی حالا مثلا گوشی فعلا آیپد، آقا می نازه اصلا عشق میکنه با این که مثلا این آیپد رو دستش بگیره بذاره تو جیبش، نگاهش میکنه لذت بره. مؤمن از نگاه کردن سجادهش لذت میبره. فرمون مؤمن سجاده داره، خوبه یه سجاده داشته باشی، نه سجاده پر گل و گل و از این گلدوزی خانوما که از اول تا آخر حواسش آدم به او باشه. رفتم یه جای جدیدم سجاده انداختم نماز بخونم، اینقدر این دختر این منزل سنگ و از این چیزا و روی این سنگکاری کرده بود و گلدوزی کرده بود که دستاتو که میگذاشته اصلا دستات به زمین نمیرسید، درست قلقلق میداد کف دستا، حواست پرت میشد. نه سجاده تمیز سپید سبزی، فاطمه سبزینه یه سبزینه هاست. بعد مؤمن به اون تسبیحش عشق میبرزه، به تربت امام حسینش عشق میبرزه، یک شیشه عطری اتکلونی توی اون سجاده داشته باشه، انگشتر عقیقی داشته باشه، با همین صفایی داره، با همین عالمی داره. مرحوم آقای مرعشی نجفی رضوان الله تعالی علیه وصیت فرموده بودن بعد از 90 سال عمر که من رو که در قبر میگذارید سجاده من رو زیر من زیر کفنم پهن کنید که من تمام عمر روی این سجاده نماز خوندم، نماز شب، به این امید که اینو بندازم توی قبرم بگم خدایا عمری من روی این سجده کردم، الان که در دل خاکم روی این خفتم. یعنی بهانه‌ای برای مغفرت و رحمت تو والله چیزی نداره. حالا فاطمه زهرا سلام الله علیها یه گوشه اتاقشون رو اختصاص داده بودن به نماز شبشون، مخصوص نماز شب. پیامبر یه محراب داشتن برای نماز جماعتشون، بازم عرض میکنم نه قوس شاه عباسی داشت، نه قوس اندلسی داشت، نه مرمر بود، نه، یه گوشه مسجد هر روز منظم بودن، اینجا نماز ظهر و عصر و صبح و شام و مغرب رو میخوانن. اما برای نماز شبشون میامدن نزدیک در اتاق فاطمه زهرا محراب و تهجد، خدا قسمتتون کنه مدینه برید الان جاش مشخص اونجا نماز شب بخوانید. وقتی میست اونجا بدنت میلرزه که الحمدلله جایی ایستادم برای نماز شب که پیامبر اینجا نماز شب میخواندن، یه روحی اصلا خود اون فضا درت میدمد. اینا رو امتحان کنید. توی اتاقتون مثلا همه چیز دارید، جای تخت دارید، جای کمدتونه، جای کمد لباستونه، جای قفسه کتابتونه، هر چی، یه جا بگذارید برای نمازتون، برای نماز شبتون. ببینید چقدر فرق میکنه. اهل بیت این چنین بودن، کسانی که به اهل بیت نزدیک بودن این چنین بودن. به ما فرمودن که سجدتون رو طولانی کنید، رکوعتون رو طولانی کنید. خدای رحمت کند استادی داشتیم بزرگوار، مرحوم آیت الله آقای اسد محمود سیستانی، من 20 سالم بود خدمتشون میرفتم درس میخواندیم، بعد از درس توصیه‌ای میفرمودن که تا جوانید سجده‌هاتون رو طولانی کنید، تا چاق نشدید سجده‌هاتون رو طولانی کنید. آدم تو جوانی خب نپختگی تو دل رو میخندیم، آقا چی میگم چاق نشدید؟ چاق نشدید چه ربطی داره به سجده؟ چرا دیگه؟ بعد سن میگذره شکمه، ماشاءالله ما که همه برنج میخوریم دیگه، این برنج پدر ما ایرانی‌ها رو در آورده، همه شکم داره. خب یه جوان همچین نحیف درست مانکن که اصلا هیچ چربی شکمش نداره، قوی هم هست، جوون هم هست، این بره به سجده میتونه یک ساعت سجده بکنه. حالا با این شکم و با این آرتروز زانو و برو به سجده، زورم که میزنی خود تو سجده نگرده، سرطورم میگه هن افتادی. الان ببینید بزرگترها مثلا 70 سال 60 سال عمرشونه، تو مسجد دیگه نمیتونن همون نماز واجبشون رو بخونن، صندلی میگذارن، دیدی دیگه مهر میگذارن روی صندلی. تا جوانی نماز بخونید، سجدتون رو طولانی کنید، رکوعتون رو طولانی کنید، از خدا مسئلت کنید، یعنی گدایی کنید، التماس کنید که خدایا بیا به ما یه چیزایی بچشون. اللهم ازقنی برد عفوک و حلاوت مناجاتک، خدایا خنکی عفو و گذشت تو از من و گناهانم به دلم بچشان، خدایا شیرینی عبادتت رو به من بچشان. یادتونه گفتیم خدا به سه چیز مباهات کرده، یکی به خوابیدن امیرالمومنین به جای پیغمبر در اون شب معروف، اون حماسه جانفشانی امیرالمومنین. دوم خدا وقتی فاطمه زهرا در محراب نماز شبشون می ایستادن، مباهات می کرد، فخر می کرد، می نازید، می بالید به فرشتگان که فرشتگان من ببینید این کنیز من زهراست چطور زار می زند نیمه شب با اینکه معصومه صدیقه است در مناجات با من. روایت داریم مولانا خواب جوان سنگینه دیگه، نماز شب کنه، توی نماز شب از شدت خواب آلودگی و خستگی تو سجده خوابش برده. من دیدم، من چندین بار دیدم برخی از رفقای جوان هم میشن نماز شب میکنن، ای تو سجده آخر نماز وتر خوابش برده. خدا به این جوان مینازد، به فرشته ها میگه ملائکه من ببینید ظاهرا وقت جوانیش و گناهیش و خلاصه این که گوش دنبش به جنبه، اما آمده نشسته نماز شب نصف شب خونده، الان در سجده خوابش برده، الان روحش پیش خودمه، تعبیر بنده روحش رو نوازش میکنه. و هر کی به اهل بیت نزدیک بوده نماز شبهاش زیاد بوده، نمازهاش طولانی بوده. ما امروز هممون از جمله خود بنده مبتلاییم به سبک شمردن نماز. علتش هم داره، علتش اینه که با نماز خونه کردیم، انس نگرفتیم. نماز برای ما یک تکلیف زورکیه، ولو پدر مادرم نگن، اما اگه واجب نبود حقیقتا نمیشه با این خستگی نماز نمیخوندن. و حال این که پیامبر و مردان خدا و کسانی که به امیرالمومنین نزدیک بودن از نماز رفع خستگی میکردن. من جدا دارم میگم شب انقدر خستم و دل رودم درد میکنه که اگه نماز واجب نبود نمیخوندم. اونا عکس عمل میکردن، یعنی نماز میخوندن که راحت بشن و خستگیشون بره، و همینم هم درسته، واقعا اثر نماز هم همینه. امروز مثلا فرض کن دیشب یک رسیدم تهران، سه رسیدم قم، بیدار موندم تا صبح، عرض میشود کذا صبح ساعت 11 باز دو مرتبه بکوب، ساعت 6 صبح برو مثلا سر ساختمون سادات، بعد بیا، بعد برو ساعت 11 باز فرودگاه ما تا بالاخره اصل رسیدیم اینجا، از اصل منبر رفتیم تا الان. خب من امشب حقیقتا حال نماز خوندن دارم ندیگه، الان میرم راحت میخوابم، میگم خدای ما که وظیفه خودمون انجام دادیم، نمازم بی نماز، نماز صبح هم قضا شد دیگه، بالاخره یا روزه یا نماز دیگه، یک کاریش بکن. بله بچت مریض باشه، زنت مریض باشه، بابات مرده باشه، رفتی باشی تشییع جنازه و کفن و مفن و آمده باشه، شب حال نماز شب دارین؟ نه، اصلا حال بلند شدن دارین؟ کنکور امتحان داشتی پدرت در آمد؟ نه، میبینی دیگه به هر بهانه ای. الهی بمیرم. امام سجاد در مقام مباهات، در مقام نازیدن، در مقام افتخار کردن میفرمان تمام این 40 منزل اسارت، این 3000 کیلومتر راه با قل و زنجیر، با تازیانه، با اون دیدن و اون سرهای روی نیزه، با شلاق خوردن ها، با گرسنگی کشیدن ها، با پای برهنه رفتن روی خار و صحرا، با این مسئولیت سنگین 80 زن و بچه رو زیر بال خود جمع کردن، عمه ما در تمام این 40 منزل نماز شبشون ترک نشد. بعد خود امام میفرمان حتی شام غریبان، یعنی شام عاشورا، که از صبح عاشورا بوده، حسینش رو کشتن، ابوالفضلش رو کشتن، بچه‌هاش رو کشتن، برادرهاش رو کشتن، خیمه‌هاش رو آتش زدن، از صبح تشنه بودن، گرسنه بودن، این همه داغ دیدن. استرس چی بوده؟ استرار، استراب. شام غریبان شده، تازه تا سحر بچه‌ها رو از دل صحرا جمع کرده که همه فرار کرده بودن از آتش خیمه‌ها. سحر در چه وضعی بودن؟ بعد آب کجا؟ نمیدونم، نه سجاده‌ای، نه خیمه‌ای، نه فرشی، نه خاک صحرا، دل بیابون، تمام دست و پاها پر خون، زخم خورده، خسته. شب قبلش هم که بیبی تا صبح بیدار بودن، شب عاشورا تا صبح نماز شب می‌خوندن، با برادر صحبت میکردن. برادر گفت خواهرا امشب شب وصال است، روز فراق فرداست، امشب ایرا شهدین در حرمش مهمان است. تا صبح که نخوابیده که آخرین توشه ها رو از تماشای برادر ببره. چندین شب نخوابیده، چندین روز تشنه بوده، چندین روز خسته است. همون شب امام سجاد میفرماید دیدم عمه ما نماز شب میخوانند جز اینکه نشسته میخواندند. گفتم عمه جان، چون میشناخت است که عمش چه زنی است در عبادت خدا، زن مگو مرد آفرین روزگار، چطور امشب نشسته نماز میخوانید؟ فرمود عزیز برادرم، خدا میداند در زانوهای من رمقی دیگه نمونده. بعد از فرمایش امام سجاد استفاده میشه که باز از فردا شب بی بی ایستاده نماز میخوندن، چون امام سجاد میفرماند فقط شب 11 هم عمه ما نشسته خوندن. اینا از نماز شب روح میگرفتن، از نماز روح میگرفتن. برخی از جوان ها هستن میان به من میگن که حاج آقا راه تسخیر جن چیه؟ به تو چی؟ به جن چی کار داری آخی؟ حاج آقا چجوری میشه آدم جن داشته باشه؟ چجوری میشه موکل؟ چجوری میشه که آدم موکل داشته باشه؟ موکل این یک جنی داشته باشه که همیشه در خدمتش باشه. یه همه مشکلات دارد که جن میخواد. حاج آقا احضار ارواح درسته یا درست نیست؟ چجوری میشه احضار ارواح کرد؟ چجوری میشه تسخیر ارواح کرد؟ تیول عرض چجوریه؟ فال قهوه درسته یا درست نیست؟ فال بینی درسته یا نیست؟ کف بینی درسته یا نیست؟ بعد میرن دنبالش بعضی ها. هیپنوتیزم درسته یا نیست؟ بریم هیپنوتیزم یاد بگیریم یا نگیریم؟ دنبال این نخود کشمش های علکی. شنیدیم مثلا دکتر گاورسی. گاورسی یک چوپانی بود در یکی از دهات رجستان. یک چوپانی بود. بعد این ادعا داشت که جن داره. آقا خلق الله بیچاره، نه یک قسمت هم 35 سال قبل. از مشهد، از تهران، از تبریز می آمدن. من یه روز رفتم اونجا دیدم وای، مثلا 50 نفر 60 نفر تو صف واستادن برای دیدن این آقای چوپان بی سواد. اسمش هم گذاشتن دکتر گاورسی. این گاورسی هم یکم یه همچین به لهجه انگلیسی میخوره، گاورسی مثلا. نه بابا این واقعا کارش گاورسی بودم. 50 نفر تو صف و پول اون زمان یه پول سنگین میدادن. یک نفرم ویزیتور داشت که اونجا، بله، یک نفرم ویزیتور داشت اونجا که پول میگیره پس مردم به نوبت میفرستاد، 6 تا 6 تا میفرستاد تو که آقا مدعی بود جنه. به چه اونجا هم نه هتلی بود نه مسافرخونه، مردم چپ توی سرما توی خونه ماشیناشون میخوابیدن که آقای گاورسی رو ملاقات کن. چه؟ چرا پیکه ساد 72-729 12 بعد جای پار کرده اینو برشت که مثلا این آقا شنیدن جن داره. از کنار قبر امام رضا بلند شده رفته که ببینه او اگه جن داره جن او به دادش برسه. یا جنن اندالله اشبعنن و اندالله، جنه مثلا مشکلش رو حل بکنه. تسخیر رو هم دیدید دیگه. آیندم آقا با فال قهوه ببینه، یک دم دکون دستگاه رازم تلس بنویسن، چرن بنویسن. یک کسی بوده در مشهد، همتونم میشناسید، اکثرا شنیدید، بالاخره عده کسانشون گذشته که شاید درک کرده باشن، شما جوان ها معمولا شنیدید، مرحوم شیخ حسن علی نخودکی اصفهانی، یا آخون بوده یا ملا بوده، در مشهد چیزهایی داشته. از چیزهای عجیبی که داشته، ایشون وقتی وصیت کرده که من را دفن کنید دم در صحنه مقابل پنجره فولاد حضرت رضا، اون زمان وصیت کرده که من رو تو 16 متری زیر زمین گود کنید دفن کنید. دو آدم عاقلم چی کاری میکنه؟ 16 متر آقا بکنید، 15 متر یا 16 متر، فردا نمیگی نه آقا 15 متر بوده، آقا حضرت عباسی بخواد یه میل معامله رو به هم نمیزن، ما شکار نداریم، 16 متر 15 متر من زیر زمین. اون زمان بالاخره چون میدانستن مرد بزرگ عظیم القدری، همه بهش معتقد بودن، کندن رفتن تا آقا رو تو 16 متری گذاشتن. بعدن که این تر قبرای اون سند کلدن برداشته شد و زیر شد رواق، هنوز قبر ایشون دست نخورده است. فهمیدن عجب، 40 سال بعدو میدیده، 40 سال بعدو میدیده. بعد در احوالات ایشون نوشتن دیگه، مردم مشکل داشتن، مریض داشتن، یارو بچش به دنیا نمی اومده، خب میرفتن به آقا میگفتن، آقا یه انجیر میداده میگفته اینو بخور. من خودم دیدم پیرمردی مشهدی را، میگفتش که تازه داماد بودیم و بچه اولمون بود و اون زمان که بیمارستان ها نبود، چی ماما می آمد به منزل که قابله که زاو رو بزاونه، گفت قابله آمد و منزل ما و گفت آقا بچه‌ت مشکل پیدا کرده، نچرخیده، گیر کرده و ممکنه مادر و بچه از بین برن، چیکار کنم، چه خاکی به سرم می‌زنه. دو چرخه‌ای داشتم و سوار شدم و رفتم به نخودک نزدیک سمسقند بوده، رفتم و نصف شب در خونه آقا رو زدم، آقا آمد، آقا شیخ حسن علی نخودک، گفت بله، گفتم حاج آقا زنم اینجوری شده گیر کرده، گفت ابن نداره بابا جان انجیر بخور، ماجا قاطی نصف شب خوابه، گفتم حاج آقا زنم داره میزایه بچه او گیر کرده، گفت اب نداره میفهمم تو انجیر بخور. ای بابا هر چی من گفتم، گفت بابا انجیر بخور، انجیر ما که تو رو در وسط دیگه، حاج آقا میگه انجیر رو گذاشتیم تو دهنمون. بعدم دو شرخه سوار شد، میگه شیخ نصف شب ما رو ببین کجا بود، رفتیم دیدیم زنمون دقیقاً همون لحظه فارغ شد. بعد برخی از اساتید ما فرمودن اون انجیر بهانه‌ای بود که شیخ حواس اینا رو پرت کنه، این فکر کنه اثر انجیره، از فردا نه لباساشو تیکه تیکه کنن بگن تو امامزاده، دیدی امامزاده کس رو کشفه آمده، مردم یه لباساشو پاره میکنه میبرن، از فردا نگن تو امام، مثلا فرض کنن که بعد از امامزاده تو هم امامی، برای اینکه حواسشون رو پرت کنه که فکر کنی اثر ما رو انجیر، در صورت که این میگه لذا انجیره رو بیده ده زرش زاریده، لذا اون انجیر بهانه بود، اصلش این بود که این میامد میگفت و یک یا الله میگفت، یک بسم الله میگفت، مشکل حل میشد. بعد خیلی ها رفتن سراغ مرحوم شیخ حسن علی نخودکی، ببینید نوشته جاتیشون رو، که آقا شما بدین مقصد عالی از کجا رسیدید، چطوری رسیدید، به ما هم یک ذکری بدید، یک دستوری بدید، یک ریاضتی بدید، شما مثلا نون نخوردید، گوشت نخوردید، چی نخوردید، چجوری ریاضت کشیدید به این مقام رسیدید. چون مکرر در رساله های دست نوشته هاش نوشته که آقا بسیاری به من مراجعه میکنن که راه سیر و سلوک چیه، راه کمال چیه، چطور به این مقامات رسیدیم، والا بلا به قرآن قسم ما کاری غیر از نماز نکردیم، نماز 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 راهشه، راه رسیدن به کمال نمازه، و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، الصلاة قربان و کل تقی، بخوای به خدا نزدیک بشی نماز بخوان، از صلاتو خیر و موضوع این، فمن شاء فلیکثر فمن شاء فلیقلد، نماز، نماز اول وقت و نوافل. یزید بعد از قصه کربلا عرض کردم دیگه، مثل سگ پشیمون نشده بود، بازی در می آورد، دید داره اوضاع شام متشنج شده، داره شورش به پا میشه، الکی اظهار ندامت میکرد و اظهار پشیمانی که شورش رو بخوابون، به امام سجاد گفت آقا من اصلا پشیمان شدم، راهی داره من توبه کنم؟ آقا فرمودن بله. میشه من توبه کنم؟ آقا فرمودن بله. چیکار کنم خدا توبه همون بپذیره؟ و من فرمودن نماز قفیله بخواه. همین نماز قفیله. نماز قفیله بخوان، خدا تو را موفق به توبه کند. بعد یکی دو آمدن به امام سجاد گفتن آقا به یزید به قاتل پدرتون که چوب میزد به لب و دندان پدرتون راه توبه نشون میدید؟ متوجه نبودن که امام حادیث، هر کسی بگه راه کجاست ما میگیم راه اینجا. امام حادیث شأنش اینه، کارش اینه، هر کی بگه راه کجاست فرمانی راه اینه. امام فرمودن بله من راه رو نشون دادم، اما خدا او را موفق نخواهد کرد. از کلم اگر روایت داریم اگر کسی غیبت کرده باشه، روایت داریم اون شب موفق به نماز شب نمیشه. امروز صحنه بدی دیدم، فیلم بدی دیدم، چت غلطی کردم، شب موفق به نماز شب نمیشه. و امیرالمومنین عرض میکند که آقا گاهی شبا بیدارم، دوستم دارم نماز شب بخونم، میخوام بلند شم، بیکارم هستم، نمیشه، سنگینم. فرمود قد قعدت که زنوب و گناهات رو به زمین قفل کرده، خدا رو موفق نمی کند. حالا نماز خفیله بخوانید، نوافل بخوانید. بخواید نماز، من نمیگم نماز صبح بخوانید، من میگم نماز نافله صبح بخوانید. بخواید نماز صبح بخونید، دو رکعت قبلش نافله صبح بخوانید. بعد اگر حواسم تو نماز پرته، اگر نمازم نماز نیست، فرمودن نمازهای نوافل تدارک کننده و جبران کننده یه نقصهای نمازهای اصلیت. فرمود علامت المؤمن، علامت المؤمن پنج چیزه، ببخشید سه چیزه. یکی زیارت الاربعین، اربعین به زیارت با موسین رفته. دوم التختم بالیمین، که انگشترش دست راستش باشه، انگشتر مؤمن باید در این انگشت دست راست باشه، انگشتر به این انگشت کردن و به این مال گی هاست، مال همجنس بازاست، انگشتر دست چپ کردن مال دشمنان اهل بیته، مال بیگانگان از اهل بیته. خب آقا شما چرا انگشترتون دست چپتونه؟ دست راستم دارم، این عرض می شود که حلقه حساب کن. البته حلقه ازدواج نیست ها، این حلقه عقد و اخوت با یکی از رفقا تو حرم امیرالمومنین عقد و اخوت بستیم روز عید قدیر. آقا رفته حلقه خریده دست حاج آقا کرده، ما حلقه به دست ایشون کردیم، برادریم با هم. خلاص یه ما هم که دستمون نکردیم، پس شب چسبیده که ما رو طلاق دادید، گفتیم نه آقا طلاق ندید، اینم دست. دقت می‌فرمایید انگشتر مؤمن انگشتر عقیق در دست راستش، تختم بلیه. و فرمود مؤمن یعنی شیعه کامل علامتش 51 رکعت نماز در شبانه روز، یعنی 17 رکعت نماز واجب، 11 رکعت نماز شب، بقیه نوافل روزانه. نافله صبح 2 رکعت، نافله ظهر 8 رکعت، نافله عصر 8 رکعت، نافله مغرب 4 رکعت، نافله عشا 2 رکعت. ها جاقا ما همین 17 رکعت هم به زور میکنیم، همین 17 رکعت رو بخون، اب ندارم، همین 17 رکعت رو درست بخون، با تسبیحات از زهرا بخون، خیلی عالی. ولی نماز شب بخون، حضرت عباسی بخون، بعد کیف میکنی، لذت میبری. یادتونه گفتیم کسی که نماز شب بخواند، روایت داریم خوشروزی میشه، روز کاراش رلست. دیدید گاهی میرید دنبال کارتون، هی پیش میکنه، هی پیش میکنه. گاهی هم نه، اصلا کارا خود به خود جوره، پشت سر هم جور میشه. کسی که نماز شب بخواند خوشبو میشه، کسی که نماز شب بخواند خوشرو میشه، کسی که نماز شب بخواند خوشخو میشه. اخلاق هم آقا بده، بی خودی خدا عصبانی میشم، با زنم، با بابام، با مادرم درگیر میشم، نماز شب بخون آروم میشه. علت هم داره، چون نماز شب که میخوانید آرامش روحی پیدا میکنید، همون بحثی که گفتم، فرح و بشاشت و انبساط روحی پیدا میکنید، شادابی روح پیدا میکنید، دیگه افسرده نیستید، دماغ نیستید، پکر نیستید که با هر کی مثلا گفت مثلا بالای چشمت ابروی علکی درگیر بشید. بزرگترین آفت الان که ما داریم رفقای جوان، بزرگترین آفت ما چیه؟ فعلا اعتیاد به اینترنت. من خودم یه مدتی دیدم اه ما معتاد شدیم، قشنگ علائم اعتیاد هست. اعتیاد یعنی یک چیزی تریاک بده، فردا نری رو منبر بگی آقای مامونی هم گفته تریاک خوبه، ولی تریاکی بشید نه آقا. اما تریاک یک ماده طبیعی موجود در طبیعت است که در طب قدیم هم استفاده داشته، در طب جدید هم. این قرصای مسکن از چی میسازن؟ اون روش استفاده داشت. اما یک کسی این دارو رو آمد هر روز خورد. دیروز کسی از بچه‌هام گفتش که آقا ما رفتیم سربازی، تمام این رفقای ما تو پادگان همه ترامادول می‌خوردن، یکی 5 تا می‌خورد، یکی 3 تا می‌خورد. خب حالا مثلا همه عادت کنن روزی مثلا 10 تا آسپرین بخورن، 10 تا والیوم بخورن، میشه اعتیاد، میشه کلات. یعنی یه چیزی که استفاده به جایی داره اینا زیاد. یه زمانی بنده با سنی‌های همین ترابلس لیبی و لبنان و با وهابی ها بحث میکردم روی اینترنت، یک تابستانی. اون زمان هم ADSL و دیال آب نبود، کارت باید میگرفتیم. ما آقا 3 ماه بحث کردیم، کم کم دیدیم کار از بحث گذشته، ما معتاد این بحث و این چت و این اینترنت و این دعوایی با اینا شدیم. لذا نصف شب، ساعت 2 نصف شب کارت تمام میشد، مثل آدم های نشه که حالا تریاکشون نرسیده، نصف شب زنگ بزن به اون آقا شما کارت نداری؟ آقا شما دیوانه، ساعت 2 نصف شب کارت چی؟ کارت اینترنت. ماشین رو بردار برو بگرد تمام و قم و کی باز باشه، الان کدوم کابینت باز باشه؟ آقا کارت نداری؟ نگاه میکردی ساعت 3 نصف شب میاد آقا ماشین رو مال کارت اینترنت میگرد. این میشه اعتیاد. الان اینترنت اعتیاد شده. رفتم منزل یه آقایی متدین، آدم خوب، دیدم خودش لپتاپشو باز کرده، خودش مشغول فیسبوک، یه پسر داره 21 ساله اون مشغول یوتیوبه، اونم لپتاپ خودشو باز کرده، اون پسر دیگه‌ش هم یک لپتاپ باز کرده اونم مشغول، عروسش هم اون نشسته یک لپتاپ، ما مهمون رفتیم اونجا نشستیم مثل بوز. آقا رفتیم خداحافظ شما کجا اجا، گفتیم میریم از بیرون با شما چت کنیم بگیم حالش چطوره. بابا شما این چه جور آدمی هستید؟ پس که حال همین پرسید بابا جان چطوری؟ چیکار می‌کنی؟ کارت چی شد؟ مدرسه چی شد؟ شغلت چی شد؟ عروس جان تو مشکلت چیه؟ این حال اون هیچ لپتاپ تلویزیون و لپتاپ این آفتی دیگه واقعا. آفت نیست. الان من میدانم که هر که هرچی بگه جوان‌ها قبول دارن کمچین کم و بیش معتاد به اینترنت شدیم. حالا یکی شدید. بعد این اعتیاد به اینترنت وقت رو میبره، زمان رو میبره، فرصت رو میبره، یهو برمیگردی میبینی کار عقب افتاده، درس عقب افتاده، زندگی عقب افتاده، گیج میزنی، افسرده ای، با خدا هم که صحبت نکردی، چت نکردی، 4 تا چرند یکی گفتی و دروغ، 4 تا چرند او بهت گفته ای چی بی چی آخرش. نه از او کیفیتی حاصل نهاد، احساس افسردگی، خستگی، اگر نگیم آفتهایی که دارد و شما بهتر میدانید که چه آفات خطرناکی در این دوستی‌های مجازی هست. میلیاردها برابر پدر و مادرها آفات دوستی‌های مجازی در فضای مجازی میلیاردها برابر بدتر از عرض می‌شود دوستی‌های قدیمی و هرزگی‌های قدیمی. چیکار کنی؟ همین پرشب جوانی می‌پرسید که آقا اینجوری شده، اعتیاد به اینترنت پیدا کردم و نمیتونم راه کنم و از همه دانشگاه همه چیزا رو مقب میگفتم. قطعش کن، به هر قیمت شده قطعش کن. یارو که معتاده میگه بابا مادر داداش رفیق بیا منو بگیر ببر بذار توی یک اتاق یک جایی درو ببند قفل کن، من خودم هم که زدم لرزیدم تب کردم گریه کردم التماس کردم، نده این هروئینو به من، نده تریاکو من، تا یه مدتی یه هفته درد بکشم ترک بشه. قطعش کن، ADSL رو قطعش کن، یه کاریش بکن، یک کسی رو مأمور بگذار نزد کن که آقا 2 هفته مثلا فرض بفرمید که 1 ماه بر خودم کانکت نمیشه تا بلکه حل بشه، تا بلکه حل بشه. خیلی خطر جدیه. ممکنه یک کسی الان بگه آقا شب محرم، شب 5 محرم ما آمدیم گریه کنیم، حاج آقا ما رو گیر داده بینید. والله خطری که من میبینم، نه اینکه حس میکنم، من به عینه میبینم جوانهای ما رو، عفتشون رو، عصمتشون رو، کار آیندهشون رو، شغلشون رو، ازدواجشون رو. الان بیش از 100 سایت رو افتاده سایت های همسریابی مستعجن علکی، همسری که تو اینترنت پیدا کنی معلومه دیگه عاقبتش چی میشه و علتی هم آمار طلاق چیه. اونایی که از زن نجیب و خانواده دار و پدرش کی و مادرش کی و پیدا کردن آخرش عرض می شود که تو چه برسه که از روی اینترنت. خب دولت هم البته جدیداً یک سری اقداماتی کرده که این سایت‌ها رو فیلتر کنه، تعاقب کنه، تعقیب کنه، ببینه کیا دنبال این کارن، مثلا بچه‌های مردم دارن به هرزگی می‌کشنن. حالا دیگه مسائل دیگر بماند، سایت‌های کذایی بماند، سایت‌های مستهجن و پورنوگرافی و کذا و کذا بماند. چرا مثلا فرض کن کنگره آمریکا، خیلی شوخی نیست چه اونها، چرا کنگره آمریکا میاد بودجه تصویب می‌کنه مثلا 10 میلیارد دلار برای راه اندازی 70,000 سایت پورنوگرافی مستهجن مخصوص ایران؟ خیلی مطلب اون کنگره، مثل که مثلا مجلس ما بیاد بودجه تصویب کنه که فرض کنه که آقا ما همون 3000 میلیاردی که خوردن تصویب میکنیم که صرف سایت مستهجن کذایی را بندازیم برای افغانستان، برای جوانای افغانستان. شما چی میخوای از افغانستان؟ چی میخوان از شما؟ من به والله این رو به شما عرض بکنم، محبت امام حسین شما رو در خطر میبینم در این چت ها و سایت ها و روسیه اینترنتی. انشالله میرید کربلا، به حق ابوالفضل برید کربلا، به حق حبیب ابن مظاهر خدا قسمتتون کنه برید کربلا. یادتون شب عرض میشود تاسوعا گفتیم اینایی که کربلا نرفتند ازشون رو بلند کنه. من شاید 15 روز از کربلا میام. روز عرفه چندین نفر منو بین الحرمین تو حرم امام حسین، حرم حضرت آفت بوسیدن، گفتن آقا یا بنی فاطمه بودیم یا عشاق بودیم، شما شب احیا گفتید کسی که نرفته کربلا دستشو بلند کنه. ما بلند کردیم، فکر نمی کردیم اینجوری زود قبول کنند و زود بیایم. آمدیم شالا برید کربلا، روبروی ذریح امام حسین بالا سر به امام حسین میگید لا خلفنی الله عنکم اهل البیت به ذنوبی، خدا نکنه خدا محبت شما را از من بگیره به خاطر گناهانم، جای محبت شما را با گناهانم. بگه خب برو برو دیگه، حالا فعلا سایت ببین، برو دیگه فعلا همسان من پیروفه های اینترنتی میشه. بله میشه. بنابراین مراقب باشید که اصل محبت امام حسین رو از دست ندید. صفت اصحاب الحسین چی بود؟ آقا کثیر العباده بودن. امشب اگر آقا اجازه بدن خب یه اظهار ارادتی به حبیب ابن مظاهر بکنیم. پیشکسوت همه امام حسینی عالم 80 سال عمر، 80 سالگی آمده وارد میدون شده، ابروهاشو با دستمال به پیشونیش بسته بود، اینقدر ابروهاش بلند و جلو دیدش رو میگیره. بریر ابن خزیر ایشون سید القراء بوده، بزرگ قاریان کوفه بوده، نه از این قاریای ما که یه اکو دنبالشون همیشه میبرن از این مجلس به این مجلس فاتحه یک جوری مثلا فاتحه قرآن میخونن. سید القراء، نه از اینه که میان 10 تا بلنگو میگذارن دهنشون رو 100 مرتبه کج و موبش میکنن بازی در میارن با آیات، نه، قاریانی که قرائت قرآنشون خضوع و خشوع و بکا داشته، خشیت می آورده. بریر رو پیر مرد آمده وسط میدان، 80 سال سید القراء معروف بوده، آمده میدان جنگیده. یک شخصی به نام یزید هم از اتفاقا از مقابل آمد، مقابل بریر شروع کرد اهانت کردن به بریر. بریر گفت بیا مباهله کنیم، من و تو الان می جنگیم، هر کدام من کشته شد از خدا بخوایم جای او جهنم باشه. اونم بخاطر که کم نیاره گفت باشه. جنگیدن. بریر پیر مرد هر چند خسته دل و پیر و خسته دل و ناتوان شدم، هرگاه که یاد روی تو کردم حسین جوان شدم. چنان ضربتی به کلاه او زد که کلاه خودش رو شکافت و سرش رو شکافت و کشتش. یکی دیگه آمد بریر با او دست و پنجه نرم کرد، رو سینه او نشست، زدش زمین رو سینهش نشست. او صدا زد که کمکم کنید، ریختن. یک پلیدی از پشت نیزه فرو کرد به پشت جناب بریر، از سینش در آمد. بریر ابن خزیر اینقدر این مرد عزیزه که وقتی امام حسین تنها موند اسرا عاشورا، بریر رو صدا می زد که بریر کجایی؟ یکی هم حبیب ابن مظاهره. حبیب ابن مظاهر انشالله برید قبرش رو ببینید. امام حسین وقتی بالا سرش آمدن که داشتشون میداد، فرمود خدایت رحمت کند، شبی یک ختم قرآن میکردی. چقدر اینها عابد بودن، چقدر زاهد بودن. شما رو به امام حسین مثل ما نشید. این حرفایی که گفتم نه این است که من عمل میکنم، منظور این بود که میبینید یک کنار خیابون تو یک محله پس توی جوب یک بدبختی افتاده، پوستش رفته، زندگیش رفته، تو لجن دارید رد میشید، میگه جوان مثل من نشی، ببین من شیشه ای شدم، معتاد شدم، هروئین، به این روز افتادم، زندگیم رفت، حیثیتم رفت، جوانیم رفت، به این روز افتادم. تو که جوانی مراقب باش آقا، مثل ما نشید که بعد از 45 سال برگردید ببینید شبها در غفلت گذشت، در شهوت گذشت، به عمر بگذشت، به بی‌حاصلی و بلهوسی. اول راهید، به خدا قسم میتوانید روزی یک مرتبه حرم امام رضا برید، شب ولو دو رکعت که شده نماز شب بخوانید. جوانها نماز شب باید از نیمه شب به بعد خون، یعنی الان مثلا در مشهد از ساعت 11 و مثلا ربع به بعد، قبلش نمیشه بنده نماز شب بخوانم. اما گفتن کسی که جوانه خدا اجازه داده چون خواب جوان سنگینه، بعد نماز مغرب عشا میتونه نماز شب بخونه. یعنی شما ساعت 9 شب هم میتونید دو رکعت نماز شب بخونید. بدون نماز شب نخوابید، خدا شما رو با علی اکبر امام حسین مشهور کنه. یکی دیگه از این پیرمردای باصفا مسلم ابن اوسج است. مسلم ابن اوسج زخمی شد، با حبیب ابن مظاهر عقد اخوت دارن. امام حسین هر کسی که میافتاد میامدن سرش رو میگرفتن. یک عمر عاشورا بیا سینه بزن، پو امام حسین چی میشه منم که مردم بیای سر منو به دامن بگیری، نه به اربابم امام زمان بگی سرشو به دامن بگیر. امام حسین آمدن باید سر مسلم ابن اوسجه رو به دامن میگرفتن، اما حبیب ابن مظاهر پیر مرد هم آمد. اینا هر دوتا پیر مردن، امام حسین 57 ساله. چون آقا ببین چقدر ظریف عمل میکنن، دیدن این دوتا عقد و قوت دارن، فرمود حبیب تو بشین سر برادرت رو به دامن بگیر. حبیب گفت چشم. نشست، سر برهی رو که داره دست پا میزنه جون میده به دامنش گرفت، گفت بره سر مسلم ابن اوسجر، گفت مسلم بر من سخت مرگ تو رو ببینم، اگه وصیتی داری به من بکن، گرچه من وقتی ندارم، منم بعد از تو کشته میشم، ولی در این حالی که وقتی ندارم اگر وصیتی داری به من بکن، دوست دارم بشنوم. امام حسین هم بالا سر این دوتا پیرمرد دارن نگاه میکنن. برهی چشمشو باز کرد، آخرین نفسشه، یه نگاهی به امام حسین کرد، دستشو بلند کرد، گفت اوصی که به حاضر غریب، تو را وصیت میکنم به این آقای غریب که در دل این صحرا تنها مونده، تا زنده ای نگذارید کسی به او صدمه ای بزنه. حبیب گریه کرد، گفت باش. همین انقدر وفا داشتن، انقدر جون دادن در راه امام حسین که بعد از ظهر عاشورا امام حسین وقتی هیچ کی نموند، اول فضلش هم دست بریدن، کمرش خم شد، آمد وسط میدان، تکیه به نیزه غریبی زد، شروع کرد صدا زدن، یا مسلم ابن عقیل، یا مسلم ابن اوسجه، یا حبیب ابن مظاهر، یا بریر، یا زهیر. مصیبت من همین یک کلمه بس. کجایید؟ نمیبینید حرم رسول خدا به خطر افتاده؟ خدایا به حق بی کسی از خواب امام حسین، پایان بخش بی کسی ما، امام زمان ما را برسان. سلام.